بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مباحث گذشته در باب نبوت در قرآن کریم و نقش عقل در این مسئله ما دو بحث را بررسی کردیم، یکی اصل نیاز بشر به نبوت و به تعبیری وجوب نبوت و دوم بحث مربوط به اثبات راه اثبات راستگویی مدعی نبوت. گفتیم که از مسائل مهم باب نبوت است. حالا بعد از این دو مسئله میرسیم به مسئله سوم که عصمت انبیای الهی است. در باب عصمت، عصمت انبیا، اگر بنا باشه که بحث جامعی انجام بگیرد، خب قبل از هر چیز بایستی عصمت تعریف و تحدید بشود و قلمروها یا حوزه‌های مربوط به عصمت انبیا در مرحله اول تصویر بشود که چه حوزه هایی از عصمت قابل طرح هست. عصمت در باب نبوت یعنی چی؟ این میشود یک مسئله که تبیین موضوع بحثه. مسئله دوم این است که متکلمین اسلامی و مذاهب اسلامی در باب عصمت چه دیدگاه هایی دارند؟ آیا متفق الرأیان یا اختلاف نظر دارن؟ و اگر اختلاف دارن در چه چیز است؟ پس یکی هم میشود بحث اقوال و آراء در باب عصمت انبیا. بحث سوم بررسی حکم عقل در این مسئله است که اگر به عقل انسان عرضه بشود چه مقدار از عصمت را عقل لازم و ضروری می داند. حالا یا شاید در قدم اول اصل امکان عقلی عصمت و بعد ضرورت عصمت، این هم می شود یک بحث با بحث عقلی است، عدلی عقلی. بحث چهارم این است که ببینیم از نگاه قرآن مسئله چگونه است، یعنی عصمت انبیا را از نگاه آیات قرآن بررسی کنیم و بالاخره بحث نهایی هم بررسی روایات در این بحث است. بنابراین اگر بنا باشه جوانب این مسئله بررسی بشود، این سرفصلی که عرض کردم داره یک سرفصل دیگری هم میشود افزود و آن پاسخگویی به اشکالات یا شبهات باب عصمت است. از تعریف عصمت، اقوال و آراء در عصمت، عصمت انبیا، حکم عقل در بحث عصمت و نگاه قرآن کریم، دیدگاه روایات و بالاخره بحث شبهات. شش تا سرفصل کلی می شود برای بحث عصمت انبیا مطرح کرد. اما خب ما فعلاً که در صدد بررسی مستقل و مستوفای این مسئله نیستیم. عرض ما این است که بر اساس موضوع بحث ما که عقل و دین از نگاه قرآن است، برخی از و برخی از سرفصل های اساسی این بحث را از نگاه قرآن ببینید که تا اینجا در باب توحید مقداری بررسی کردیم. حالا البته من تلاش میکنم که انشاءالله اینها را فرصت کنم تدوین کنم و بعد این تایپ بشود اصلاح بکنیم و آماده بشه به صورت جزوه هم بعدا در خدمت دوستان قرار بدهیم یا سبک حقیر این بوده و هست تلاش میکنم. این بحث خاتمیت مال پارسال بود دیگه، باقی مونده بود ایام تابستان تکمیل کردیم و به خدمتون داده شد. حالا این را همچنین کاری میکنیم، البته من به تدریج معمولا بحث ها را مینویسم، معمولا با نوشتن یا ملاحظه میکنیم. منطقه بعد از جلسه سوالاتی میشه و اشکالاتی میشه، نیاز به بازنگری و بازنویسی داره، بازنویسی میکنم. بعضی بحث هم خیلی طولانی میشود، یادداشت های متفرده زیاده، فرصت تنظیمش الان نیست، ناچار باید یک وقت دیگری فراغی حاصل میشود نوشته بشه. در صورت این دعوه حقیر بوده و برای هم هست انشاءالله کاملا میریم خدمت کنه توفیق الهی. خب در باب عصمت ما میخواهیم ببینیم قرآن کریم چه نگاهی در این باره داره و نسبتش با عقل چیست. که حالا این بحث عقل و دین در این خصوص از منظر قرآن تا حدی روشن بشه. یک مقدمه ای را عرض میکنم، یک مقدمه عقلی و عقلایی است. سوال این است که هرگاه کسی که داعیه هدایت و رهبری یک جامعه قومی گروهی را دارد، حالا یا بر حق یا بر باطل دونش فعلا کاری نداریم، همین که خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌خواهد گروهی را، جامعه ای را، مردمی را به یک سمتی سوق بدهد، هدایت بکند به عقیده خودش، طالب نجات اونهاست، سعادت اونهاست. به خصوص که حالا اون مقام، مقام حقی هم باشه و آرمان ها و ایده هاش بر حق باشه. خب روش عقلایی و منطق عقل اقتضا میکنه که هم برنامه های خودش را معین کنه و همین برنامه ها را از یک طریق صحیحی و قابل اطمینانی به اون مردم برساند و ثالثاً در صدد اعمال و اجرای اونها هم بباید دیده می شود. سه تا: اولا برنامه داشته باشه و مشخص کنه که برای رسیدن به اون مقصد چه کارهایی را مردم باید انجام بدهند یا انجام ندهند، با برنامه باشه. یک. و ثانیاً این برنامه را هم از یک راه قابل اطمینان به اونها ابلاغ کند که در جریان قرار بگیرد. و ثالثاً در صدد اعمال و اجرای آن برنامه براید. هر کدوم از این سه عنصر اگر مخدوش بشود و خلل درش ایجاد بشه، نسبت به اون غرض عقلانی و عقلایی خدشه وارد خواهد شد، یعنی حکمت مخدوش میشه. پس در واقع این اصل حکمته، هم منطق عقل است و هم روش عقلایی است. من عقلای بشرم همین کار را میکنم، حتی اونایی هم که بر حق هم نیستن بر اساس اون اقراض خودشون یک خط مشی برنامه ای دارن و بقیه یه مطالب. خب لذاست که حالا ما میگیم در رابطه با خدای متعال داریم بحث میکنیم. این بحث نبوت متفرع است بر توحید، یعنی حالا توحید که میگیم یعنی بر خداشناسی، اعتقاد به عالم غیب، به متافیزیک، به وجود خدای متعال، خدای دانا و حکیم و رحیم. خب حالا بحث این است که خداوند متعال در مرحله اول بیان فرمودن که بشر نیاز دارد به نبوت. این بحث اول ما بود دیگه، بحث نیاز بشر به نبوت و ضرورت نبوت. خب قدم دوم این بود که این برای هدایت مردم برنامه ای داشته باشد و اون برنامه رو از یک طریقی به مردم برسند که میشود وحی و نبوت. لذا پس از اصل نیاز مردم به نبوت، بعث انبیا و در اختیار قرار دادن تعالیم و دستورات هدایت بخش از راه وحی به میان میاد. خب مردم از کجا بفهمند که این آقایی که آمده و ادعای نبوت میکنه راست میگوید؟ که بحث معجزه شد، بینات شد. حالا این کسی که او میفرستد اهلیت و شایستگی این که اولا تعالیم و دستورات الهی را به درستی به آنها برساند، یکی، و ثانیاً در اجرا و اعمال آنها دچار خطا و قصور و نقص و کاستی نباشد که بتواند مردم را نسبت به این دستورات الهی درست هدایت کنه قولاً و فعلاً. خب با توجه به این مقدمه که عرض کردم، مسئله عصمت رخ نشان میدهد، یعنی ما میرسیم به عصمت خود به خود، یعنی یک سیر طبیعی این مباحث داره که عقلانی است، منطق عقل. معمولا نکته را هم را اضافه کنیم که معمولا هم منطق عقل اختزا میکنه و هم سیری عقلاییه که وقتی که بنا هست مردمی را، جامعه ای را کسی میخواهد هدایت کنه و به سعادت برسانه و از یک مشکلات نجات بدهد، همه کس را که نمیفرستد گزینش میکنه، یعنی در بین اطرافیانش و یارانش، هوادارانش، کسانی را که با او ارتباط دارن، از بین آنها کسانی را که بیشتر به آنها اعتماد دارد و اطمینان داره که هدف او را برآورده میکنن، گزینش میکنه. لذا اصل گزینش هم در این مسئله یک اصل عقلی و عقلاییه. مثلا حالا مثال روشنی که خب مثال خیلی داره به مناسبت این که در آستانه ایمان محرم و حرام هستیم، از می کنم وقتی که امام حسین سلام الله علیه می خواهد بر اساس درخواستهایی که حالا مردم کوفه کرده اند، نامه هایی که نوشتند در جهت هدایت اونها و رهبری اونها اقدام بکنه، قبل از هر چیز حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام رو گزینش میکنه و در نامه هم می‌نویسد که ایشون فردیست که مورد وثوق و اعتماد من هست. و طبعا خداوند سبحان هم وقتی که انبیا را بر مثلاً میخواهد بفرستد بعث کند برای اون اهداف الهیش و اغراض الهیش که مردم را هدایت کنند، پس گزینش میکنه کسانی را که به اونها وثوق داره، مورد اطمینان او هستن، که هدف او را تأمین میکنن، گزینش میکنه. اینا همه که عرض میکنم چیزای عقلیه، یعنی کاملا منطق عقله و سیری و عقلا هم عرض میکنم همینطور. خب در اینجا خداوند متعال بر اساس همین منطقی که عرض کردیم اقتضا میکنه که فردی را بفرستد یا افرادی را بفرستد که در رساندن پیام‌های الهی به مردم فراموشکار نباشند، نسیان نداشته باشند، ضعف فهم یا خطای در فهم نداشته باشند، حافظه‌شون ضعیف نباشه، هم بفهمند، دستگاه شنواییشان، دستگاه ادراکشان، حفظشان، و هم در مقام بیان نقصی درشون نباشه، یعنی خطا ناپذیر باشن به بالا. چون اگر اینجوری نباشه حکمت تچدار میشود. غرض اینه که مردم در جریان پیام‌های خدای متعال و برنامه الهی قرار بگیرن. اگر فهمش و درکش ناقص باشه خطا کنید، یا در حفظ دستای حافظهش ضعیف باشه، یادش بره، دچار فراموشی بشه، یا وقتی میخواد بیان بکنه لقمت بیان بگیره، خلاصه خطای در بیان داشته باشه، سهو اللسان داشته باشه، حالا کذبش که معلومه دیگه، تأمل بر کذب یقینا نباید داشته باشه. علاوه بر این که این دروغگو نباشه، مسئول از کذب باشه، مسئول از خطا هم باید باشه. این مرحله اول عصمته. من ضابطه شدن از ضابطه اینو صلاحیته، یعنی کسی که میخواهد این بار سنگین را به دوش بکشه و این هدف مقدس را تحقق ببخشه، شایستگی و صلاحیت این کار را باید داشته باشد. من مقصودم از بله نباشه، نمیتواند. طبیعتا محال نیست، بله، اما محال برای خاطر این که میخواهد این نواقص را که اینها به صورت طبیعی دارند، به لحاظ غرایزشان، خلقت طبیعیشان، یک نحو نقصی و کاستی دارند، اما قابلیت و صلاحیت رسیدن به یک کمالاتی را هم دارن. دو تا جهت دارن، هم نقص دارن و هم کمال دارن. کمالشون بالقوه است، البته کمال بالقوه داره، اما این کمال بالقوه اگر بخواد بارور شود با تجهیزات طبیعی در اختیار اونها نمی شود. لذا میریم سراغ اصل نیاز دیگه. بحث نیاز را بحث کرده ایم که این مخلوق اگه سنگ می بود، خاک می بود، مواد مختلف طبیعی می بود، یک موجود طبیعی می بود، داستان بعثت و نبوت مطرح نمی شد. کما اینکه اگر چنانچه حالا فرشته می بود، یعنی بنان میشه فرشته دیگه قابلیت نداره، فعلیت محض است، نور است، باز همین مطرح نمیشد. چون که این موجود یک موجودی است که دو تا ویژگی داره، در عین اینکه نقص و کاستی دارد، اما قابلیت استعداد خاص برای رسیدن به یک کمال بسیار بلندی را هم واجده. این مقتضای خلقت طبیعیشه. حالا حکمت چه اقتضا میکنه؟ حکمت اقتضا میکنه که این استعداد را زمینه رشدش را فراهم میکنه. از مقتضل برمیشد که حکمت ول عنایه ایصال و کل ممکنن لغایه. این مقتضای عقل، مقتضای حکمت. حالا دنبال این هستیم که لذا اصلا نیاز مسلمه، یعنی حتما این بشر نیازمند یک هدایت مافوق عقلانی هست، عقل طبیعی. خدای حکیم و خدای توانا و خدای علیم و رحیم این نیاز را بی جواب نمی گذارد. مقتضای حکمت و عنایت ایصال و کل ممکنن لغایه است. خب برای اینکه این را به مرحله کمال برساند، جبر هم نیست، یعنی انسان موجود مختاری هم هست. حالا جمع بین اینا چه میشه؟ هم نقص داره، هم استعداد رسیدن به کمال داره، هم مجبور نیست، یعنی گزینشگر است. ما هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. یه راهی غیر از این که نبوتی باشه و تعالیم الهی، دستورات الهی برای مردم بیان بشود نداره. حالا سخن در این نیست، الان از این فارغ شدیم. سخن در این است که این کسی که میخواهد این طریق را تعالیم را، برنامه ها را در اختیار مردم قرار بدهد، باید مورد وسوق الهی باشه که اون غرض الهی تأمین شود. از کردم اگر یک بشری هم، عاقلی هم کسی را بخواد بفرستد تا یک جمعی را با برنامه هایی که داره اونها را راهنمایی بکنه، میگرده بهترین ها را گزینش میکنه دیگه، همینجوری که دست به بحث نمیزنه. پس الان سخن در اصل نیاز نیست، سخن در شایجگی های کسیست که میخواهد این مأموریت را انجام بدهد. از کردیم روش عقل منطق عقل و عقلا گزینشه، از میکنی خدا هم همین کار را کرده. حالا میریم سراغ آیات. البته خواستم این مقدمه رو بگم که آیات رو که بیان میکنیم اینا ارشاده، آیات قرآن تعبدی نیست. همه این آیات که حالا بیان خواهیم کرد در رابطه با عصمت، همه ارشاد به همین حکم عقلیه که اگر جز این باشد، انسان خاصی برجسته قابل وصولی متناسب با غرض که این برنامه را سالم در اختیار مردم قرار بده. اون وقت البته اونا مختارن، اما شاطرن، اما کفور هستن، جبری در کار نیست، ولی بالاخره باید تبین رشد از غی بشود. این مقتضای حکمت و هدایت عامه الهی. اینجا که بحث عصمت مطرح می شود و باید فردی که برگزیده می شود، قطعا در این مقدار بلا شک هم مسئول با یک صیانت خاصی می خواهد. باید خطا نکنه، دچار اشتباه نشه، حافظه‌اش قوی باشه که اون چرا که در دریافت می کند اولا درست دریافت کند بی کم و کاست، و ثانیا این را بی کم و کاست در اختیار مردم قرار بدهد. اگر بگیم نخیر، لزومی ندارد نقض غرض می شود، مثلا فرستادنش برای چیه؟ اگر بگوییم این کسی که می خواهد این مأموریت انجام بدهد، این ویژگی که عرض کردن عصمت، عصمت از دروغ گویی و عصمت از خطا و سهل و حفظ چیزایی که عرض کردیم، اگر این عصمت را نداشته باشد، خب مطالب الهی درست مردم نمی رسه، غرض از دین می ره. خلاف حکمته. خدا که سهل است، از کردیم اصلا خدای متعال که خالق العقل و خالق العقلا هست، متعارف از عقلای بشر هم اگر این کار رو نکنن ملامتشون میکنن. یعنی اگر چنانچه بدون محاسبه، بدون رعایت شایستگی ها، توانمندی ها گزینش کنن برای غرضشون یه فضل رو بگذارن، همه ملامت میکنن دیگه. الان ملاحظه میکنید تو بحثای سیاسی، بحثای حکومتداری، مباحث شایسته سالاری یک شعار همه پسند است، همه دوست پوست دارن که شایسته سالاری باشه، روابط نباشه. اون که من گفتم رابطه نیست، مقصد این بود، یعنی صرفا به خاطر روابط حالا خویشاوند غیر ذلک نباشه، شایستگی ها باید مطرح بشه، اونم متناسب با غرض. حالا ممکنه بشر یه وقت در گزینشش خودش خطا کنه، چون علم کامل نداره به گزیده هایش. اما خب دیگه این نفس در خدا که نیست، خدای متعال علم محیط دارد، هم قدرت دارد، هم علم دارد، هم حکمت دارد. پس قطعا شخصی را که برمی گزیند برای مقام نبوت باید چنین باشد و هست. یعنی اینجا دو مقوله هست و باید از هم لاینفکن. در کار بشر اینجور نیست، چون بشر علم محیط ندارد بایدش هست. همه میگن باید، بله باید بهترین را که شایسته باشه، متناسب با این غرض باشه، غرض تأمین کنه. اما همیشه اینجور نیست که باید با هست عجین باشه، یعنی هست خب گزینش کرده دیگه، چون نقص داره از نظر علمی یا از نظر توانایی ممکنه اشتباه بکنه. این در خدای متعال دیگه قطعا راه نداره. لذا هیچ یک از متکلمین اسلامی، این واقع اجماعیه، در عصمت در این مرحله اختلاف ندارد. این مرحله از عصمت را بالاتفاق همه مذاهب قبول کردند. معصوم بودن نبی از کذب، معصوم بودن نبی از خطا و سهو در ابلاغ وحی یا ابلاغ پیام های الهی مردم. این خیلی روشنه، مطلب خیلی واضحیه. سر سوزنی اگر بخواهیم از این به اصطلاح تخطی بکنیم، خدا را نستجیر بالله زیر سوال میبریم، این نفس به خدا برمیگرده، حکمت الهی زیر سوال میبریم. این قبضه مثلا نمیشه. بذار مرحوم خواجه هم که اون جمله معروف را در تجرید داره میفهمد که و یجب و فن نبی الاسمه لیحصل الرسوخ و یحصل الغرض. حالا این شاهکار دیگه تجرید کتاب اینجوریه. این حالا من یه شمعش رو گفتم، این حرف ایشون اینجور جوری ایشون پرداخت کرده عبارت را که حالا هرچی شما بگوید زیر این عبارت میخوابه و جمع میشه. خواجه مرد برجسته ای بوده، این کتاب تجرید کتاب خیلی عجیبیست. و یجب و فن نبی الاسمه لیحصل الوسوخ و یحصل الغرض. برهان علت قاییه، برهان علت قایی برهان عقلی دقیق است، کما اینکه برهان علت فاعلی هم اینجوره. یعنی همان طوری که اگر فاعل فاعل تامیست و کاملیست فعلش بلا نقص است، غرض هم اگر یک غرض ایدئال و آرمانیست باید مقدماتش هم مقدمات درستی باشه و الا غرض خدشه دار میشه. پس بنابراین این قدم اول از قسمته. حالا من بعد بر میگردم به آیات، آیات را هم بیان میکنیم که ناظر به این مطلب هستن، ارشاد هم هستن، تعبد نیستن. نه داریم فعلا تقریر دلیل، ببینید تقریر دلیل نه اول نگاه کنید دلیل داریم
شما فردا برمان
خیلی خوب، بسیار خوب. حالا این الان تقریر دلیل من کردم، شما در مقدمات این هر جا حرف دارید بفرمایید. بحث شما مثل دیروز نشه. نگاه کنید گاهی شما تصویرهاتون تصویرات خیلی دست و پا شکسته ایه، یعنی مطالبیست که نه خب نگاه کنید چون حالا شما تشریف دارید بعدم نگاه نه نمیشه آخه حق جلسه از بین میره. شما تشریف بیارید مثل بعضی دوستان، نه بعضی دوستان نه بعد تشریف بیارید بعدا من خدمتتون هستم. ببینید دوستان خب حقشون ضایع میشه، من چون خودم میبینم، ببینید 30 ساله دارم تدریس میکنم، امروز دیروز که نیست، اعتقادات دارم تدریس میکنم، رشته بنده هست، میفهمم. کسی تا سخن میگوید میفهمم که این چه مقدار مطلب مبادی دستش هست یا نیست. خب نشان میده هست گاهی که مطالبی که مطرح میشود تصویر اشتباهه. هگل و مارکس چه ربطی به هم داره؟ مثلا ها هگل الهیست، مارکس مادیه. من که نمیخوام تو این جزئیات با وقت نیست، همینا من بحث کردم، کتاب دارم، تدریس کردم، اما اگر بخوام وارد این حوزه بشم از بحث میمانه. خب بعضی از دوستان دعوه خوبی دارن، میان تا در خونه ما هم میان، ما از همینجا که راه میشم پیاده میرم دیگه تا در منزل، گاهی به قدر جلسه این از ظهر میرسم اونجا، اینجوری میشه دیگه از اذان، یعنی به اندازه درسی که ساعت مثلا 11 تا 12 است با بین راه گاهی درس میدم. خب من حوصله دارم، مشکلی نیست، حتی مؤسسه هستم، معمولا من بعد از نماز مغرب عشا مؤسسه مرکزی کلام سمستاره می نشینم، گاهی شاید یک ساعت طول میکشه، دوستان پیشی میارن مشورتی از بحث نیست. اما خب فضای کلاس و جلسه درس رو من دارم تقریر میکنم به این روشنی که عرض میکنم اگر کسی تصویر درستی داشته، اصل نیاز به نبوت یه بحث ما گذشته، بشر نیاز به نبی داره. حالا که نیاز به نبی داره، نبیش چگونه باید باشد؟ خیلی واضح است. اگر این نبیش از نظر اوصاف فراخور اون قرض و هدف از بعثت نباشد، نفس است دیگه، دو تا چهار تاست. باید بگوییم خدا یا نمیتواند یا حکیم نیست یا نمیداند. استجیر و بالله از خدا عوض نفنده میبخشد انشاءالله اینها را که این چیه از اینها نیست دیگه، هم میداند. الله اعلم کیس و یجعل رسالته، هم قدرت دارد هم حکمت دارد. پس قطعا نبیی را برمیگزیند که در رساندن پیامهای او خطا نکنه، بلا شکه. ولذا میبینید اهل حدیث نمیدانم معتزله، امامیه، اشعریه، همه با همه این اختلافات مشرب که در مباحث کلامی دارند، وقتی که به این مسئله میرسند تقریبا اتفاق نظر دارند که بله این مرحله از اسمت جای چون و چرا نیست، باید نبین اسمت داشته باشه. حالا یه مرحله بعد از این، مرحله بعدی از اسمت، آیا این نبی که برگزیده شده است برای اون اهدافی که گفته شد، آیا خودش در عمل به دستوراتی که به مردم میگوید واجبات هست، محرمات، فلان کارها رو نباید، فلان کارها رو باید انجام داد، آیا خودش باید عامل باشه یا نه؟ او حالا که کلاسش بالاتره، اون دیگه موافق کلاس ما هست، ما داری فعلا کلام میدیم. نگاه، نه اون که حالا این یه مطلعه بالاتره، آقایون در اینش دارن حرف دارن، شما رسیدون مرحله رسیدون صحبت در اینه، این مطلب که یک سطح کف مطلب هست، این که مطلب میگن کف مطلب هست، درسته، فرموششون درسته، ما منحصر نمی کنیم. من بارها عرض کردم حدیث در مباحث اعتقادی، بحث هایی که استدلال های کلامی می شود چپ است، حد اقل باشه. فضا برای یا سطح مباحث و فضا برای مباحث ما فوق و بالاتر هم هست. اهل عرفان می توانند البته پس از کلام، به قول مرحوم لاهیجی، صوفی اول باید یا حکیم باشد یا چه؟ یا متکلم. بدون استفهام کلام و حکمت دعوی تصوف شیادی و سیادی است. مرحوم لاهیجی بعد عرفان از اینجا به بعد، بالاخره یا باید فیلسوفانه، حالا یا متکلمانه، به قول ایشون هم اصطلاحات نیست، ایشون هم تصریح کرده بحث ما اصطلاحات نیست، بحث این هستش که اون لب لباب خرد، یعنی خرد حلایه دار است، عارف هم بگوید من به خرد کاری ندارم بی خود میگه، همین شود. خرد حتی قبل از وحی است، خرد اینجوره دیگه، اگر خرد نیاید اصلا نوبت به وحی هم میرسد، کما اینکه عرفان هم است، منتها فعلا ما کفشو داریم میگیم، این کف دیگه مشخصه، خدای متعال نگاه کنید دیگه، این که دیگه بحثی به ما قبل این دنیا نداره که نه اون یه چی ربطی به این داره بزرگوار، خدا شما رو حسن آمازی چی ربطی به این داره، نه هیچ تزلزل نداره، یعنی شما این مطلب رو از حالا تا هر چی عمر داری، انشاءالله صد صد هزار عمر کنه، رو این هی فکر کن، اگه توانست یک خدشهی به این مقدمه وارد کنی با رعایت اصل حکمت ها، که هم خدا را حکیم بدانی و علیم و قادر بدانی، هم بگوی نه آقا لازم نیست که پیامهاش را درست به مردم برساند، این را شما اگه توانستی خدشه کنی، که ترا خب احسن ما هم داریم میدید، خب میرسیم به انتخاب. حالا این بحث دیگره، سخن در این است که نبی مبعوث باید چه باشه؟ باید معصوم باشه. اقل اسمت اینه که دیگه این دروغ نگه، یکی دیگه واضحه. مرتکب این اشتباه هم در گرفتن و نقد نشه دیگه. این مقدار که دیگه من ولاد نقد قرض بچه فرستاد. حالا مرحله این که چگونه خدا انتخاب میکنه بحث آخره. سخن است که انتخاب میشه و معصوم انتخاب میشه. اون اسمت چه مبادی داره؟ چه جور شده که اون اسمت پیدا کرده؟ اونا سوالات دیگریه بحث. نه نه اون چیز دیگه است، اون ربط به این نداره، اون حالا بحث دیگره که اینی که معصوم شد چطور معصوم شد، بحث آخره. فعلا تغییر دلیلی میکنیم که بله این باید معصوم باشه، این واضحه که حالا آیا این اسمت چیست، جنسش چیه، به علم برمیگرده، به اراده برمیگرده، چی به او داده، چرا فقط به او داده، اینا سوالاتیه. ما نخواهیم در بحثیم، فعلا میخواهیم بگوییم که یجه به قول خواجه
فن نبیه علی اسمه آخر. این فنان داریم بحث میکنیم. اونم سوالاتی از سوالات به جاییست، اما ربط به این مسئله ما فعلا نداره. اندازه اسمت چقدر است؟ یک، اصل اسمت، اندازه اسمت، قلمرو اسمت. اسمت حالا چیه؟ ریشه‌اش به علم برمیگرده. اینها خدا اعطا کرده، کسب کردن. این البته سوالاتیه برداشت به اسمت، ولی فعلا خارج از وقت فعلی ماست. عرض کردیم که آیا باید، خواهش من دقت کنید تقریر که میشه بعد این سراغ آیات، آیا باید در عمل به بایدها و نبایدها هم خودش ملتزم باشه و دچار خطا نشود، یا اینکه میشود عمدن یا سهوًا گناه کنه؟ چیزی را که مردم گفته که شما مرتکب نشوید، خودش عمدن یا سهوًا مرتکب بشه و بالعکس کاری را که گفته باید انجام بدید عمدن یا سهوًا انجام ندهد. این سوال بعدی شدید در اینجا هم باید معصوم باشه یا نه؟ خب اگر برویم سراغ حرف خواجه نصیرالدین، که گفتن ایشون یه جمله گفته است که حالا این مطالبی که عرض میکنیم ذیل او هست، مصداق اونه. میفرماید لیجب فی النبی علی اسم لیحصل الوثوق. سوال میکنیم آیا اگر دکتری، پزشکی که برای مردم نسخه می نویسد مثلا نوید فران غذاها را نخورید چرب از چربیتون میرد بالا، خودشم یا مثلا شیرین جاد نخورید کنار دستشم گذاشته است یه جعلی شیرینی هی تون دوتون یکی بزد دهنش می خوره، این خلل نمی رساند به ذهن این بیماری که رفته است که بگه با این اگر واقعا درسته چرا خودش عمل نمی کنه و ها کذا در این چیزهایی که نهی می کند. یا مثلا فرضاً یک معلم اخلاقی است، معلم اخلاق میخواد مردم را ارشاد بکنه، خب چیزهایی را که خودش میگه این کار را نکنید این کار را بکنید عمل نمیکنه، مقید نیست، نه طاق خیلی خوب میگه، میگن آقا لما تقولون چه ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب این ما سوال این است، عقلایی کنیم مطلب را دیگه، عقلی و عقلایی. آیا خدشه به وثوق و اطمینان مردم نسبت به این شخص میزنه یا نمیزنه؟ این که به نظرم جواب روشنه، این خدشه میزنه، مخصوصا در حوزه واجبات و همچنین محرمات. مسئله حساس و مهم نیست. مردم میگن خب اگه واقعا به سعادت مندی اینها ضرر میزند چطور شده از خود این عمل نمیکنه؟ تعجب فرمایید. حالا البته یک نکته اضافه ای هم داره که فرمودن در باب عمل، که می فرماین ابلاغ الوحی قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل، سلو کما رأیتمونی اصلی. یعنی حالا همش که اینطوری نیست که دستورات و تعالیم را با قول منتقل بکنه، گاهی فعل او بلاغ است، یعنی البلاغو بالفعل، البلاغو ابلاغو بالقول. حالا اونم جای خودش داره، غیر از اینکه خودش جنبه ابلاغی داره منهایی، نه ابلاغ کرده اما حالا پایبند نیست، ملتزم نیست، سهوًا یا عمدًا دچار اشتباه میشه. اگر بگیم بله این خلل میرساند، حالا دقت بفرمایید، من اون سید مرتضای دقیقه، یعنی علمای ما الحمدلله من دقیق هست و بعضیشون عدد هست، مرحوم مرتضی می فرماید ما که اینا رو میگیم نه معنیش این است که هیچ کس پایبند و هیچ چیز پایبند نمیشه، سلب کلی نیست، من الکل نه، چه بسا یه آدمایی بگن که حالا ما به این چه کار داریم، بالاخره میدونیم که این راست میگه، ما به حرفش عمل میکنیم. توجه میکنید؟ بس سخن این است که اطمینان کلی حاصل شود، چون این آمده برای همه نه برای آدم های خاصی، چون که این شعاع نبوتش عمومیت دارد، خدشه در هیچ کس نباید بزنه. یعنی اگر چنانچه نتیجهش این باشه که رفتار او از یک بخشی از جامعه که ضعاف مثلا فرض کن فکر و اینا باشن دچار تردید بشود، این خدشه میزنه، به اون مقدار خدشه میزنه، نقض غرض میشه. بله بله، یه احتمالی که عموم طبقات، نه حالا تمام افراد ها، ممکن اول لجوج باشن، اما به لحاظ صنفی، به لحاظ گروه طبقه بندی بگیم زنان اعتماد میکنن، مردان اعتماد میکنن، مثلا پیرمردا اعتماد میکنن، شهرنشینا اعتماد میکنن، پس به چادرنشینا. بالاخره صنف بندی که بکنیم، سطوح فکری مردم، عاطفی مردم، احساسی مردم، اینا معیاره ها، نه اینکه اون وقت شما بگید تک تک افراد یه افرادی هستن لجوجن، اون کار نداریم. نه، صنف جامعه، اصناف جامعه. اگر واقعا این سوال این است دیگه، اینا بحث عقلیه فعلا، که اگر چنانچه بله یه عقلایی و عقلیه، اگر چنانچه این خدشه وارد بکنه به وسوق مردم، میگیم بله این مرحله از اسمت هم به لحاظ عقلی واجبه. اگر چنانچه عرض کردم این مقیاس، این لحاظ عقلیش اینه، یعنی دلیل عقلی بیش از این مقدار نیست. هر مقدار حالا دیگه شما مصداق شناسیش را که مثلا بگید در خلوت اگر شد، مثلا ها ممکنه شما این احتمالات هست، حالا اگر در خلوت شد چطور، این در جلوت اگر باشه و آشکار از هان مردم، حالا ممکنه در تنهایی باشه یا نه به قول شما خیلی به ندرت باشه، این دلیل اونجاها رو نمیگیره. نه، ما که نمیخوایم دیگه دلیل عقلی را بیش از اون مقداری که کشش داره برش بار کنیم. این استدلال عقلی بیش از این مقدار بردی نداره، در این حد برد داره. اگر کسی بخواهد اون حوزه هایی که شما میفرمایید را هم تأمین بکنه، بعد از سراغ دلیل دیگری که حالا ما عرض میکنیم خدمت شما، مثلا ببینیم که آیات قرآن مدلولش چیست. اگر کنیم انشاءالله میخوانیم. آیا مدلولش این است که مسون است از گناه فل خلوه او فل جلوه او فل سیبا؟ اینا میگیم عقل اگر بخیم دیگه اون قرآن خواجه ده همینقدره، تو مقیاس داده لیحصل الوسوق و یحصل الغرض، دقیق فرمودید. لذا دیگه معلوم شد با این مقیاس دلیل عقلی مستحبات و مکروهات و امور عادیه حتی همش معلوم شده با این استدلال عقلی که مقیاسش وسوق مردم از پیغمبر. هر جا که این وسوق خدشه‌دار بشود، ولو بالاخره برای یک سنفی از اصناف، توجه می‌فرمایید که این مباحث اصلا، مثلا میگن آقا در امور عادی چه ربطی داره؟ امور عادی زندگی پیغمبر دچار فراموشی مثل بقیه، یادش بره فراموش بکنه امور عادی ها، مسائل روزمره، مثلا مغازه میره چیزی میخره، بدهکار چقدر هست، بستونکار چقدر هست، این دو چیزها، اینا که حالا مقولش جدای از پیام وحی و دستورات الهی این چیزاست، عمل شخصی خودشه، الکلام الکلام. اگر بخوایم با منطق این استدلال عقلی که حالا داریم میگیم که وسوق باشه که خواجه میفهم از سخن بگوییم، همینه، هر مقداری که این وسوق از در عقلای خدشه بزند به اون این دلیل میگه هست، اگر نزد نه. این میشه دلیل عقلی ما در اینجا، استدلال عقلی ما این مقدار، عنایت فرمودی. اما حالا قرآن چطوره؟ باید بریم سراغ آیات، چون آیات شریفی قرآن، عنایت کنید یک کلمه عرض بکنم، وقتی که مرحله اول عصمت، مرحله اول عصمت، عصمت در چه چیز؟ عصمت در دریافت ابلاغ تمام شد، گفتیم عقل واقعا بدون شبهه اینجا رو میگه، مثلا شبهه ای نیست اینجا اصلاقا، عقل قاطعه، توجه فرمونه. وقتی به حکم عقل این مرحله اثبات شد، حالا شما بفرمایید، وقتی که این مرحله اثبات به حکم عقل قطعی اثبات شد، بعد میتونیم چه کار کنیم؟ بعد میتوانیم به قرآن کریم استناد کنیم، بقیه مراحل اثبات رو اثبات، اینو داشته باشید. ها؟ اگر آیات قرآن ناظر به عصمت در اول مرحله است، میشه ارشاد به حکم عقل، اون تأسیس نمیتونه باشه، دلیل مستقل نمیتونه باشه، تو میشه دور دیگه، توجه میفرمایید. این مرحله اول عصمت باید به طریق عقلی ثابت بشه، الحمدلله دلیل عقلی محکم از اینجا بیش شبه نداره، چون حکمت نقل میشه، درست؟ وقتی این ثابت شد، هر چه ما آیه در قرآن داشته باشیم، اسمت هر چه اطلاق داشته باشد استفاده بشود، متبع از حجت است. حاکم. چرا؟ چون که وحی است و صادق است، کلام خداست. وقتی کلام خداوند متعال شد، بر ما اعتبار رجیت داره، صادق درسته، هر چه دلالت میکنه. اگر دلالت کرد در کبائر، میگیم در کبائر. اگر گفت صغائر، میگیم صغائر. اگر گفت قبل از نبوت، میگیم قبل از نبوت. بعد از نبوت، میگیم بعد از نبوت. هر چه دلالت کرد، انشاءالله میریم سراغ آیات به امید خدا. ببینید بحث وقتی که درست صحیح مطرح بشه، به هم نریزیم عزیزان، را کنید سعی کنیم انشاءالله تعالی ذهنمون را خلاصه تربیت کنیم که مطالب را از هم جدا کنیم، هر چیزی را جا خودش بگیم، وگرنه دچار اشتباه خودمون میشیم و مغالطه ها رخ میده دیگه. میدونید اصلا بازار مغالطه از متشابهات و مشترکات گرم است. یا اخذ من هازا میدن ممید همه از رفصان من هازا زفا یمزه جان. شیطان کارش اینه وهم را درگیر میکنه، یه چیزی درسته ها و با یه چیز نادرست قاطی میکنه، یه چیز دیگه واقعی واقع واقعی لا سازش بلند میشه. نه، ما داریم اینجور عرض بکنیم عقلا این مرحله اول است. بعد از این آیات و قرآن را نگاه میکنید، خواهید ملاحظه فرمود که چجور هست. هر مقدار آیات دلالت کرد فعلا آیات حال احادیث بمانه، یعنی پله پله بحث روایات. اگر کسی خواست بحث کنه زیارت جامعه کبیره، اینا بحثش جداست، فعلا بمونه. نرسیدیم که مرحله بندی بکنیم مباحث را، اون از اول اینا را قاطی کنیم. این که بنده اینجوری عادت کردم، یه مقدارش به خاطر این مناظره های بلوچستان با برادران اهل سنت است. خیلی مهمه که گفتمان مسائل اختلافی، هرچی شما قاطی قاطی بگی بگی ها، آخرش معنی نشد چی شد. اما اگر نه آقا، یک دو سه چهار مالای اولی رو بحث کنیم، هرچی شد میریم سراغ دوم، میریم سراغ سوم، چهارم، بالاخره ببینیم کجاها با هم اختلاف داریم، کجاها با هم اتفاق نظر داریم، دعوای بی خودکی نکنیم. خیلی راحت میشه. خدا شاهده بعضی از دعواها بعد از اینکه مسئله خوب روشن میشه، حتی خود به خود حل میشه. کما اینکه ما در بدا والله العلی الاعظم قسم جلاله خوردم، بدا را بحث کردیم با این دوستان. گفتن اگر بدا این است که شما دارید بیان میکنید، از ضروریات اسلام است. البدا که از معتقدات شیعه است. اگر بدا معنیش این است که قدرت الهی محدود نیست، ید الله لیست مغلوله در مقابل یهود که میگفتن ید الله چه مغلوله، ائمه میفرمان نه، ما که میگیم بدا میگیم یعنی دست خدا بازه. این یه دو، ما که میگیم بدا میگیم یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ملکه، مال قرآن داریم میگیم یام خلا ما یشاء و یثبت، اینو قبول ندارید شما. و این که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، ما یعنی بعدا که میگیم این کار دست خداست، اسبابم داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر چه بانفسه، سله رحم کن عمر طولانی میشه، قطع رحم کن عمر کوتاه میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. مگه اینا متن قرآن و سنت نیست؟ حالا شما حساب کنید یه آدم اهل سنت باشه، منصف باشه، چی خواهد گفت؟ یا به حضرت عمر قسم من قبول دارم، قبول دارم متن قرآنه. حالا لفظش شما ندید، خودشو بگید لفظش ندید، نهایت این هست دیگه. به قول علامه طباطبایی المناقشه فی البدل لفظ. ما هم جواب حالا دیگه بحث آمد گفتن این آدم نیدم، گفتم آقا لفظش را بخاری هم گفتن، را صحیح بخاری را هرچی گفتیم ما هم روایت اهل بیت میگیم. صحیح بخاری باب و بدء تکوین، بدء تکوین اونجا یه حدیث دارد که سه تا برادر بودن در بنی اسرائیل، اقرع و احما و همشد که اصلا بدال الله ان یبتلیهم، بدال الله، این همین بدال الله رو در روایت ما هم آمده دیگه. هرچی شما اینجا گفتید که این معنا چی چی است، ما هم اونجا میگیم دیگه، این معنی حقیقیش نیست، معنی مجازیه. ما هم میگیم نه حل کردیم کنه، همه بودم ما اینو قبول داریم. شیخی از این حدود از دنیا هم رفته است، شیخی بود بزرگان و اکابر اینها، همین احادیث رو ما از ائمه گفت. با ما که نمیگیم از خودمون که چیزی در نیاوردیم، ما چیکاره ایم؟ و ائمه فرمودن ما داریم میگیم. اما سخن ائمه را از خودشون باید بپرسیم یعنی چه. نه اینکه ما بریم بگیم بدا یعنی علم خدا عوض میشه، آقا شیعه ها دارن میگن علم خدا عوض میشه، کفرو. بابا این که تهمت است که اول بریم ببینیم ائمه که گفتن بدا یعنی چی. خب بعد معنیش رو ببینیم درست است که من قبوله. دعوا رو اصلا دیگه به وهابی هم بگیم آیان برادران وهابی خواهش میکنیم محض رضای هر کس که قبول دارید دیگه این لیست ندهید که بگوید شیعه ها کافرند و چسبند یکیش هم بداست. بابا دروغه. یک متن روایات ما خواهد چکار کنید؟ روایات اهل بیت هست. علمای ما هم تا از شیخ صدوق بگید و بیاد. نه نه نه. ولی اینا گوش و این چیزا به دکار نیستن. همین حرف خود چی ما میزنن؟ وهابی ها مقصود. حالا انشاءالله رو این تأملی بفرمایید. انشاءالله در یکی دو جلسه اینکه داریم تا ساعتی بعد آیات رو بیان بکنیم. صلی الله علیه و آله.